أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذیل آیه سرقت روایاتی است که بعضی از اونها مطرح شد و بعضی از اونها در این نوبت خونده می شود. روایاتی که مربوط به آیه السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما است دو قسم است. یک قسمت حکم فقهی محض را دارد و ناظر به آیه نیست که آیه را تفسیر بکند. اونها در فقه مطرح می شود. قسم دوم روایاتی است که ناظر به آیه است و تقریبا شرحی برای آیه است. اونها در این تفسیرات روایی مطرح است. بنابراین اون روایاتی که احکام سرقت را بیان می کند به طور تفصیل در فقه مطرح است. اما این روایات تفسیری در تفسیرهای روایی یاد می شود. از کتاب تفسیر شریف نور الثقلین جلد اول صفحه 627 چند روایتی است که مربوط به شرح آیه السارق و السارقه است. یکی روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه از امام ساقه سلام الله علیه نقل کرد که صفوان میگوید من در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خوابیده بودم و عبای من تحت زیر سرم بود. برای تجدید وضوء و مانند آنکه بیرون رفت دید عبای او را سرقت کردند و بالاخره به محکمه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ارجاع شد. حضرت دستور داد دست این سارق را قطع کنند. صفوان گفت ایوغ تاو من اجر ردائی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم انا احبه له فقال الا کان هازا قبل ان تأتینی به. عرض کرد برای عبای من میخوای دستور را قطع کنید، من او بخشیدم. فبودن بعد از اینکه به محکمه ارجاع کردید و از راه بینه و مانند اون مثلا ثابت شده است، دیگر شما حق ندارید، شما به اندازه مال حق دارید. قبلا می توانستید محکمه مراجعه نکنید، ولی الان که به محکمه مراجعه کردید و ثابت شده است، شما می توانید از عبایتون صرف نظر کنید، ولی دست دوست مرحوم حق الله است نه حق الناس. روایت بعدی که باز مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف عیون الاخبار از وجود مبارک امام رضا سلام الله نقل میکند این است که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه برای محمد ابن سنان در جواب سؤالهایشون مرقوم فرمودند که خداوند سرقت را حرام کرد زیرا فساد مال و قتل نفس و مانند آن در او هست و غصب و تعدی را به همراه دارد و از طرفی کسی که به سرقت خوی کرده است تجارت را، صناعت را، کسب‌های حلال را ترک می کند و از راه نامشروع مال به دست می آورد. به علت دست بریدن دست راست دزدم این است برای اینکه اون کارها را با دست راست انجام می داد. از اینجا معلوم می شود که بار اول که دست سارق را قطع می کنند دست راستش را قطع میکنن. از سارق و از سارق فقط اوید ایدی همام بار اول دست راست قطع میشن. چند تا بحث است که روایات تفسیری بحث دارن. یکی این که دستی که قطع میشود دست راست است یا شد. دوم این که کدوم قسمت دست است. بعضی از روایات مشخص کردن که دست راست است و بعضی از روایات هم مشخص کردن که انگشت های دست راست قطع میشود برای بار اول. فرمود علت این که دست راست دزد قصد میکنن بر این که انسان کارها را با دست راست انجام میدهد و دست راست تقریبا قوی تر از دست چپ است و نافع تر است از دست چپ. به این دست راست در سرقت قصد میشود تا نکال الهی باشد و عبرت برای خلق، تا کسی مال را از غیر راه صحیحش به دست نیاورد. و نکته دیگر آن که اون هم که سرقت کرده است با دست راست سرقت کرده است، منتها حکم غالبی است. البته روایت دیگر که در صفحه 628 است این است که علی ابن ابراهیم نقل میکند، این رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی از علی ابن ابراهیم نقل میکند، تا میرسد به حماد که از حلبی یافت کرده است که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردند من عینه یجب القطع، دست دوز را از کدام قسمت باید برید؟ فبسط اصابعه فقال من ها هنا، حضرت انگشتای خودش باز کرد نشون داد تا بود از اینجا، یعنی از ریشه انگشتا قطع می شود، کف دست قطع نمی شود. اما یا همه انگشتا قطع می شود یا نه، اون را تایپی دیگر از روایات مشخص کرد که چهار انگشت قطع می شود، اون ابهام، اون انگشت ابهام می ماند با کف دست. روایت بعدی که محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن ابی عن ابی عبدالله علیه السلام است، این است که قال قلت له اخبرنی عن السارق لم تقطع یده الیمنا و رجله الیسرا، چرا دست دوز را بار اول دست راست شغست میکنن و بار دوم پای چپ شغست میکنن، چرا دست راست را با پای راست قطع نمی کنند؟ بلا تقطع یده الیمنا و رجله الیمرا، چرا دست راست را با پای راست قطع نمی کنند؟ چه اینکه این حکمت در حد محاربم هست که او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف. فقال علیه السلام ما احسن ما سألت، چه سؤال خوبی کردی. اذا قطعت یده الیمنا و رجله الیمنا سقط علی وجه الایسر، اگر هر دو از یک طرف قطع بشود، یعنی هم دست راست هم پای راست، این انسان نیمتنه به طرف چپ سقوط میکند، دیگه توان ایستادن ندارد. ولم یقدر علی القیام، اما اگر دست راست او به پای چپ او قطع بشود میتواند به بقیه حیات به کارهای خود ادامه بده. بعد به حضرت عرض کرد که جوهل تو فدا کیفه یقومو و قد قطع رجلهو، خب شما میفرمایید به این که حکمت این که دست راست با پای چپ قطع میشود این است که این محدود بعد از اجرای حد بتواند بیستد، خب کسی که پای او قطع شد چگونه میتواند بیستد؟ اما نه، پارا که از پاشنه پا قصد نمی کنن تا کعب اون برامدگی پا قصد می کنن که اون جایی که انسان رو او می استد بتواند بیستد، اون هست. قلت له جوهل تو فدا و کیفه یقومو به قد قطعت رجلهو، قال ان القطع لیسه سور عیت یقتع، انما یقتع رجل من الکعب و یترک له من قدمه ما یقوم علیه یسلی و یعبد الله. اینم تقریبا تأیید میکند که کعب همون برآمدگی پشت پاست، نه اون کعب پایان پا باشد. فرمود تا کعب قطع میشود بقیه میماند که این شخص بتواند بیستد و نماز بخواند. قلت له من عین یقتع الید، حالا که فهمید پا حد مشخصی برای قطع دارد، سوال کرد که دست را تا کجا قطع میکنم؟ قال علیه السلام یقطع الاربع الاصابع و تترک الابهام یعتمد علیها فی الصلاة، فرمود به این که چهار انگشت دست راست را قطع میکنن، کف دست را به ابهام، انگشت ابهام را میگذارن تا در هنگام سجده به این مقدار تکیه کند و در هنگام وضو با داشتن ابهام و کف صورت خود را بشوید. یعتمد علیها فی الصلاة و یقصر بها و چهول الصلاة. حالا بقیه روایت که دیگه مربوط به بحث ما نیست. روایت بعدی که محمد ابن مسلم میگوید من از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم که دست دوز را تا چند اندازه قطع، برای چه مقدار از نصاب مال قطع میکنند؟ فقال فی ربع دینار، قال قلت له فی درهمین، قال فی ربع دینار، بلغ دینار ما بلغ. وجود مبارک امام صادق فرمود اگر کسی به اندازه یک چهارم دینار سرقت کند دستش قطع میشه. محمد ابن مسلم میگوید من گفتم که دو درهم چطور، چون گاهی ربع دینار معادل بود با دو درهم. حضرت فرمود معیار ربع دینار است، خواه به دو درهم برسد یا کمتر باشد یا بیشتر. فی ربع دینار، بلغ دینار ما بلغ. قال فقلت له ارعیت من سرق اقل من ربع دینار هل یقو علیه حین سرق اسم سارق و هل هو سارق عند الله فی تلک الحال. محمد ابن مسلم به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد، خلاصه احتجاج کرد که اطلاق آیه میگیرد، اطلاق آیه میگیرد، اگر کسی کمتر از ربع دینارم سرقت کرد او میگوین سارق و صادق است که ما بگوییم این عند الله سارق است. بمانند حضرت فرمود کل من سرق من مسلم شیئا قد هواه و احرزه فهو یقع علیه اسم سارق و عند الله سارق. البته اطلاق آیه شامل می شود هر کسی هر مالی را از مسلمان در جای حرز ببرد سرقت صادق است و او سارق است. ولیکن لا یقطع الا فی ربع دینار نو اکثر، که این حد به لحاظ اقل است نه به لحاظ اکثر. مثلا حد مسافت که 8 فرسخ است این نسبت به مادون محدود است نه نسبت به مافوق. نسبت به مافوق حدی ندارد، هرچند بیشتر باشد حکمش همین است، نظیر کرب مانند. اینجا هم فرمود به اینکه لا یقطع الا فی ربع دینار او اکثر. بعد فرمود بلو قطعت عید سراغ فی ما هو اقل من ربع دینار لالفیت عامت الناس مقطعین. فرمود اگر برای کمتر از ربع دینار دست دزد را می بریدن اکثر مردم باید دست بریده می شدن. البته این به حساب اون دینار اون وقت و امثال ذلک. در از این است که اینا حکمت‌های عمومی است نه اینکه علت‌های حکم باشه. روایت بعدی روایت مبسوطی است که در تفسیر عیاشی از تفسیر عیاشی از امام جواد سلام الله علیه است. اون روایت که در تفسیر عیاشی است خیلی مفصل هست. مقدار از اون روایت را که مربوط به این استشهاد آیه است اینجا نقل کردم که معتصم عباسی از حکم سارق سؤال کرده در محضر عده زیادی از فقهای عامه. اونا نظر خود را دادن به وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه، گفت شما هم نظر بدید. فرمود منو معاف بدارید. گفت نه، شما باید بالاخره اظهار نظر کنید و بگید که من ای موضع این یجب ان یقطع. اونگاه وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه فرمود قطع باید از زیر انگشت های دست باشه. کف باید که محفوظ باشد، کف رو نمیشه قطع کرد، چون بعضی ها از همون فقهای عامه در اون مجلس رسما گفتن که از جای زن که جای تیمم است دست قطع میشود. وجود مبارکه امام جواد بود نه، کف محفوظ است، از زند و مچ قطع نمی شود، کف سالم است، انگشتا قطع می شود. معتصم عباسی گفت به من حجتو فی ذلک، دلیلتون چیست که کف می ماند فقط انگشتای دزد قطع می کند؟ قال قول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم از سجودو علی سبعت اعضا. چون پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم بفرمود که هنگام نماز انسان بر 7 جا باید سجده کند، یعنی زمین 7 جا را باید رو زمین بگذارد، یکی از اون مواضع سبعه کف است. الوجه و الید، الوجه و الیدین و رکبتین و رجلین. فاذا قطعت یده من الکرسو، یعنی دست اگر از زن قطع بشود، اول مرفق، چون عده از فقها گفتن که در همون مجلس عمومی گفتن که دست دوز باید از مرفق قطع بشود با آیه وضو استدلال کردن که فقصد و وجوهکم و ایدیکم الالمرافق. بعضی ها گفتن از مچ قطع میشود با آیه تیمم استدلال کردن که فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منهم. حضرت فرمود اگر دست از مرفق از مچ یا مرفق قطع میشد که این آیون فتوا دادن، لم یبق له یسجد یسجد علیها، دستی نمیماند که او سجده کند. در حالی که یک از مواضع سجده 7 گانه سجده سجود همون دست است. و از طرفی هم وقال الله تعالی و ان المساجد لله، منظور از این مساجد این است که یعنی بهی هاذه الاعضاء السبعه التي يسجد عليها، اونی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که بر هفت جا در هنگام نماز سجده باید انسان تکیه کند. و از طرفی هم اینم حق الله است، برای اینکه خدا در قرآن فرمود و ان المساجد لله، و ان المساجد لله یعنی مواضع سبعه مال خداست. فلا تدعو مع الله احدا، اونگاه اگر چیزی مال خدا بود حق خدا محفوظ است، نباید حق خدا را از بین برد. پس اون مقداری از دست قطع می شود که به هنگام سجده آسیبی نرساند. و ما کان لله لم یقتر، این صغرا و کبرا. البته این گونه از استدلال ها در بعضی از کتب فقهای شیعه طبعا لعیمه علیه السلام هست، لکن این استدلال های اعتباری است، هم قابل نقض است و هم قابل اعتماد برای خود ائمه علیه السلام نیست. این فقط برای اسکات و افهام اون فقهای معاصر بود که اونها به این وجوه اعتباری تمسک میکردن. خب اگر چنونچه آیه وضو مشخص کرد که دست را تا آرنج باید شست، به چه دلیل میشود از حکم وضو تعدی کرد به حکم سرقه؟ یا اگر در آیه تیمم دست را باید تا از مچ دست باید مس شروع بشود، مقدار ممسوح تا مچ دست است گرچه مس از مچ شروع شود، به چه دلیل حد سرقت با حد تیمم یکی؟ اونها به این امور استدلال می کردن. وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه هم به همچه امور اینا را اسکات کرده است، نه اینکه واقعا یه برهان عقلی باشد یا ظهور آیه باشد. و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، این ناظر به مواضع سبعه است یا اون جایی که انسان برای خدا عبادت میکند. و از طرفی هم خب انگشتای پا یکی از مواضع سبعه هم اون رجلین است، چطور رجلین قطع میشود؟ اگر بگید به این که رجلین که قطع شده است اون پاشنه پا میمونه، خب شما که پاشنه رو کافی نمیدونید، میگید که باید انگشتهای پا مخصوصا اون ابهام باید مشست پا باید رو زمین باشد، اون که دارد قطع میشود. غرض آن است که این گونه از استدلالها برای افهام و اسکات خصم است، نه برای اقناع آشنا. این نقل میکند محمد مسلم در جریان نصاب سوال کرد، نه در این جریان. این جریان است که تفسیر عیاشی از اون مهاجه محفل معتصم عباسی نقل میکند. یه همچه صحنه معتصم عباسی تشکیل داد، سارقی را خواستن حد بزنن، معتصم عباسی فقها ها را دعوت کرد و فرستاد حضور مبارک امام جواد سلام الله علیه. اونها اظهار نظر کردن، بعضی ها به آیه وضو، بعضی به آیه تیمم تمسک کردن، گفتن دست دوز را باید از آرنج یا دست دوز را باید از مچ قطع کرد. اونگاه معتصم عباسی از وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه اظهار نظر خواست و ایشون فرمودن من رو معاف کنید و او اصرار کرد و حضرت حکم واقعی را بیان کرد، منتها برای دفع شر اونها به این وجوه اعتباری استناد کرد. چرا؟ اما قرآن بیان ظاهری که همه بفهمن ندارد، مفسر واقعیش اهل بیتن بر اساس که تبین للناس ما نزل الیهم حقیقت را پیش ائمه گذاشتن که فهمیدن منظور چیست. نصاب دارد، حد مشخص است و شرایط دیگر معین، اما برای اسکات کسانی که به وجوه اعتباری بسنده می کردن این استدلال ها ذکر شده است. مرحوم طبرسی در مجمع از تعبیرشون تقریبا اتفاق دعوای اتفاق برمی آید که ایشون فرمان اصحاب ما می گویند که یقطع من اصول العصابه و یترک الابهام والکف، و در باره در مرتبه دومه ای کسی صدقت کرد تا پای راست او را از اصل ساقط میکنند و پاشنه را میگذارند. اون وقت کعب در اینجا همون کل پاست، تا اون مفصل بین قدم و ساق است، نه برآمدگی پا. طبق این ادعای اتفاقی که مرحوم امین اسلام دارد، بله؟ نه، منظور این که الان سخن در این، سخن در اجماع نیست، سخن در این است که اینها این چنین گفتن ولو معتبر نباشد، برای این که سندش روایات فراوانیست که در باب هست. سخن در نیست که این اجماع است و اجماع حجت نیست، ولی سخن در این است که ایشون ادعای اتفاق کردن که منظور از اون کعبی که برمی آید پیش اصحاب این است. حالا اونها از روایات این چنین فهمیدن. دو تا مسئله است، یکی این که اجماع تعبوی در کار است، یکی این که فهم اصحاب از روایات چیست. فهم اصحاب از روایات طبق ادعای اتفاق امین الاسلام رضوان داره این است که اصل اون مقداری که پاشنه پاست اونجا بماند، بقیه کل قدم قطع می شود، نه اینکه تا برآمدگی روی پا. و یترک و عقبه لیعتمد و علیها فی الصلات فان سرق بعد ذلک خلد فی السجن و هو المشهور عن علی علیه السلام و اجماعت طائفته علی. البته این اجماع اجماع تعبدی نیست، چون مدرکی است. خب نه، اونجا حضرت استدلال میکند به ان المساجد لله. خب اینها بحث های روایی بود که مربوط به آیه است، اما بحث های فقهیش دیگه البته بحث جداگانه داره. اما آیه بعد در ذیل همین آیه 39 سوره بارک مائده که دارد فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم، نقل شده است که زنی سرقت کرده است، حد بر او جاری شد، اونگاه عرض کرد من توبه کنم از عذاب الهی میرهم، آیه نازل شد که خدا تواب و رحیم است. البته این ظاهر این دوتا آیه اینی که با هم نازل شد، نه اینکه بعد از جریان حد اون شخص که حد بر او جاری شده است توبه کرده باشد و سوال کرده باشد که آیا توبه مقبول است و بعد آیه نازل شده باشد. و این گونه از موارد در حقیقت تطبیق است، نه سبب نزول. اما آیه 40 همین سوره مبارکه مائده فرمود الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. بعد از اینکه این حکم فقهی را بیان فرمود و اون حکم کلامی را هم ذکر کرد، فرمود مگر نمیدانید که ملک آسمان و زمین مال خداست و خدایی که حکیم است مالک آسمان زمین و ملک این آسمان زمین است. اگر او مالک است به این ملک است، بر اساس حکمت عده‌ای را عذاب می کند، نظیر این که برای محارب اون حد ذکر کرد، برای سارق این حد ذکر کرد، و یک عده‌ای را می آمرزد مثل کسی که بعد از گناه توبه کرده باشد. هم پذیرش توبه در اثر ملک بودن خداست و هم تنظیم حدود و بیان قوانین کیفری، اینم بر اساس این است که او ملک است و چون علی کل شیء قدیر است، اینها را تنظیم میکند و دستور میدهد و از پیغمبر صلی الله علیه و سلم طلب میکند و مردم را هم به اجرای این فرا میخواند. اما بحث بعدی، یعنی آیه 41 همین سوره مبارکه مائده و مد یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم و من الذین هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوا که یحرفون الکلمه من بعد مواضعه یقولون این اوتیتم هذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا و من یرید الله فتنته فلن تملك له من الله شیئا اولئک الذین لم یرید الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الآخرة عذاب عظیم. آیه 41 تا 50 تقریبا این 10 آیه یک فصل خاص به خود را دارد و ظاهراً هم با هم نازل شدند چون کاملاً مناسب همند. در شأن نزول این بخش از آیات چنین آمده است که هم از وجود مبارک امام باقر سلام الله نقل شده است، هم مفسرین اهل سنت هم گفتند که یه حادثه در خیبر اتفاق افتاد، یعنی یک زن خیبری به یک مرد خیبری از اشراف یهودان خیبر به تباهی آلوده شدن و هر دو هم همسردار بودن و حکم تبهکاری همسردارها در تورات موسی کریم سلام الله علیه رجم بود. علمای سوء یهود این حکم رجم را به تازیانه تبدیل کردن برای اینکه رسوا نشوند. عده از افراد ساده لوحی که دستاموز خود اینها بودن فرستادن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفتن برید از کسی که مدعی رسالت است سوال بکنید در مدینه. به وسیله یهودیایی که در مدینه بودن نامه نوشتن، اونا رو توجیه کردن که شما یه عده‌ای را ما میفرستیم یا شما آماده کنید که برن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال بکنن، اگر کسی آلوده شد به چنین گناهی حکمش چیست. اگر او گفت حکمش رجم است قبول نکنید، اگر گفت حکمش تازیانه است قبول بکنید. این توطئه بود که مال اشراف خیبر و علمای سوء خیبر و طبقه ساده لوح خیبری فریبخوار این مثلث ذات اقدس اله از این توطئه پرده برداشت. فرمود پیامبرا این توطئه و دغلکاری سه جانبه تو را محزون نکنه. اینا قصدشون این است که به حمایت از اون اشراف دین خدا را فراموش کنه. اگر آمدن محزون نباش. اینها یک گروه ساده لوحی رو میفرستن که حرفهای دروغ را از اونها بشنوند. یک، اون چی که در محضر شما اتفاق میفتد به سود اونها جاسوسی کنن. دو، در تورات اونها حکمی که مطابق قرآن کریم است آمده. سه، اونا میخواهن که تو برابر میل اونها حکم بکنی. یا حکم نکن، اونها را به همون توراتشون ارجاع بده، به اونها بفرما که نیازی نیست من حکم بکنم، در تورات شما این قضیه هست. یا اگر خواستی حکم بکنی بالقسط والعدل حکم بکن، اونا هیچ آسیبی نمیتوانن به تو برسنن. این اجمالی از شأن نزول این جریان که این آیات هم تأیید میکنند که همچه فتنی در کار است. چون در بسیاری از این توطئه ها منافقین با یهودی ها همکاری می کردن، در صدر این آیهی که با 9 آیه بعد یعنی جمعاً 10 آیه و مناسب همان این چین آمده است: یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. اونا که در کفر خیلی هیجان زده حرکت میکنن، یعنی در فضای کفر زندگی میکنن، نه یسارعون الی الکفر، سخن از ارتداد نیست که اینا تازه کافر شده باشند. سخن در این است که اینا کافرند و با سرعت هم در همین کانال کفر حرکت میکنند. نیوسارعون فی الکفر، نیوسارعون الی الکفر. اینا که در فضای تیره کفر با سرعت میروند، توطئه اینها تو را محزون نکند. اینا دو گروه هستند. یه عده منافقین داخلی هستند، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. این منافقین داخلی. یه عده دشمنان خارجی هستند و اون یهودی ها هستن. پس یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. اینا که مسارع در کفرن، یعنی واقعا کافرن و با سرعت هم در همین مدار و منحنی کفر میگردن، دو گروه هستند. یه عده منافقن که قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. عده دیگرم یهودن و من الذین هادو، یهودی ها اون مثلث تشکیل دادن، یعنی مشایخ سو، علمای سو و سرمایداران و فریب خوردگان و جاسوسان اینها. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. اینا در محدوده کفر خیلی با سرعت حرکت میکنن. دو گروه هن. من الذین قالوا آمنا به افواههم ولم تؤمن قلوبهم. یعنی قالوا به افواههم آمنا ولم تؤمن قلوبهم. اینا با زبان میگن ما مؤمنیم ولی واقعا مؤمن نیستن، قلب اینها مؤمن نیست، قهرن کافرن. و من الذین هادو، از یهودی ها. خب این یهودی ها که آمدن پیش تو، اینها یکی از اضلاع سگانه توطئه خیبرن. اینا که آمدن پیش تو، سماعون للکذبند و سماعون لقوم آخرین، اینا حرفای دروغ را از اونا شنیدن، آمدن پیش شما، حرفای شما را هم برای اونا جاسوسی بکنن ببرن. هم دروغ اونها را گوش دادن و هم جاسوسی میکنن برای اونها. لذا کلمه سماع تکرار شده است و پیشه اینها هم جاسوسی است. یه وقت از کسی گوش به دروغ میداد یک بار، این معفو است، برای اینکه نمیداند دروغه، که این کذب خبری از اون مخبر که خبر ندارد، که خودش هم علم ندارد به این خبرت. اما اگه سماع شد، سماع کذب شد، کذب همون کذب است. سماع کذب شد یعنی پیشه و حرفه او گوش دادن به دروغ است. سماع لقوم آخرین است یعنی پیشه او جاسوسی است. خب اینا حرفهای دروغ را از اونا میشنوند، میان اون که در محضر شما میگذرد این را به سود جاسوسی اونها گوش میدن. سماعون للکذبه، سماعون لقوم آخرین لم یعتوک. این قوم آخرین دو تا وصف دارن. اون دو تا وصفشون اینه که اونا نیامدن، اونا خودشون رو پشت پرده پنهان کردن، اونا لم یعتوک. اما همونا که این سادلوها را فرستادن، اونها یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. این یحرفونه وصف است برای اون، این جمله در محل جر است تا وصف باشد برای اون قوم که فرمود سماعون لقوم آخرینه، که اون قوم آخرین لم یعتو که نیامدن، اما یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. آیات الهی که در تورات بود بعد از اینکه در جای خود مستقر استقرار یافت، در مقر خود قرار گرفت، اینا از ذره جا چیز جا به جا کردن، رجب را به جای جلد، جلد را به جای رجب و مانند اون به میل خود تفسیر کردن. من بعد مواضعه یعنی بعد از استقرار اون کلم در جاهای خودش. یقولونه هم باز وصف است برای همون قوم آخرین، سماعون لقوم آخرین، که اون قوم آخر لم یعتو که یحرفون الکلم یقولونه. این یقولونه بیان اون تحریف است. چگونه تحریف میکنن؟ یقولونه این اوتیتم هازا، میگویند به همین افراد فریب خورده، میگویند بروید از پیغمبر اسلام سوال بکنید که حکم چنین تبهکاری چیست. اگر دستور تازیانه زدن داد فخذوه، این اوتیتم هازا، اگر دستور تازیانه زدن داد بگیرید. و الم تؤتوه، اگر او چنین دستوری نداد، به شما چنین دستوری را از او تلقی نکردید، فحذروا، معلوم شد و معاذ الله پیغمبر نیست. اونگاه ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید به این که این گروه به شما که آسیب نمی رسانند، خودشون هم از این توطئه طرفی نمی بندند، رسوای دنیا و آخرت هم خواهند بود. برای این که ومن یرید الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا، خدا اگر کسی را بخواهد بیازماید، شما که نمیتوانید جلوی امتحان الهی را بگیرید. فتنه یعنی امتحان، خدا دارد اینها را امتحان میکند. یه قدرتی به اینها داد، به بعضی ها قدرت مال داد، به بعضی ها قدرت علم داد، دارد اینها را امتحان میکند. اینا در امتحان پاک از عهده بر نیامدن. و من یرید الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا. نمیتوانه جلوی امتحان رو بگیری، امتحان است دیگه. اینها کسانی هن اولئک الذین لم یرید الله ان یطهر قلوبهم. خدا نمیخواهد که دلهای اینها تطهیر بشود. ذات اقدس اله تشریعا از همه خواست که قلب این خودشون تطهیر بکنه، چه در تورات، چه در قرآن، چه در انجیل، چه در صحف انبیاء گذشته علیهم السلام آمده است که این کتابهای آسمانی برای تطهیر قلب است. این مسئله یزکیه مال همه انبیاء بود، اختصاصی به وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نداره. این تزکیه مال همه اونها بود، تعلیم کتاب و حکمت مال همه اونها بود، تطهیر دلها مال همه اونها بود. اصولا احکام الهی مطهر است. و در همین سوره مبارکه مائده آیه 6 که احکام طهارت ثلاث را ذکر کرد، فرمود ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. به این اختصاصی هم به قرآن ندارد. بالاخره اون هم یه عبادات دارن، یه طهارت دارن، اون هم برای تطهیر است دیگه. خدا از همه خواست که قلب ها را تطهیر بکنن، هر کسی را پاک بکنن. این از نظر تشریعی. ولی از نظر تکوین گاهی با تشریع مطابق است. اگر کسی شریعت اسلام را پذیرفت، به او ایمان آورد و در صدد امتثال او بود، ذات اقدس اله توفیقی به او مرحمت میکند که او به تطهیر قلب موفق میشود، چون گناه را خدا رین و چرک میداند. فرمود کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اگر هر گونه گناهی رین است و انجام واجب و مستحب و توبه از گناه تطهیر است، پس خدا اراده کرده است که انسان ها طاهر بشوند. و اگر کسی این راه را طی کرد، خداوند توفیق میدهد، یعنی علل و اسبابی که موافق با طهارت درون او باشد در اختیار او قرار میدهد، که این موافقت علل و اسباب با طهارت درونی یا تحصیل این هدف نهایی میشود توفیق. این را خداوند به هر کسی نمیدهد. فرمود خداوند نمیخواهد اینها را پاک بکند، یعنی اون توفیق الهی نصیب اینها نمیشود، اینها را به حال خودشون رها کرده. پس اون دستور تشریعی هست، لکن این فیض تکوینی نصیب اینها نمیشود. فرمود اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم. چون این چنین است، پس لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. ادهی هم در دنیا حسنه دارن هم در آخرت که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنه. ادهی در دنیا و در آخرت گرفتار خزیان، نظیر اون محاربین و نظیر اون علمای سوء یهود و مانند آن. ادهی هم گرفتار احد الخزیین. این که فرمود خزی رسوایی دنیا و رسوا عذاب عظیم آخرت، برای اینکه گناهشون مهم است، نظیر گناه راهزنا و مانند آن. لذا فرمود شما رو اینها محزون نکنن، یعنی این توطئه اش اثری ندارد. البته اون اثر طبیعی که انسان متأثر می شود برای هر سلیم الحسی هست، لکن در حقیقت این آیه دستور به استقامت و پایداری می دهد. الحمد لله رب العالمين.